داریم ما توی این بچه ها.
بله.
وقتی بزرگ میشن چه بحرانهای احساس پوچی میکنن، اصلا من کی هستم، بحرانهای حتی اقتصادی، امید به زندگیشون کاهش میابه. ببینید شما دخترمو و دخترعمه دوران کودکی خودتون با اینا، الان اونا هم سنهای شما هستن.
بله.
و اینکه حالا پدر و مادر ما 1000 سال زنده باشن یه تعارفه، و بچه های ما در آینده تنها میمونن. ثروتی که برای بچه‌مون میذاریم در واقع غیر از مال و اینا همون خانواده است، خواهر برادرایی که براشون گذاشتیم.
درست.
من به همه هموطنانم هم توصیه میکنم که حتما ازدواج کنن، حتما فرزنددار بشن، و حتما مادر بودن رو که یک سفره و یک مادر میتونه صفات خوب به خودش رو توسعه بده و الگو بشه برای بچه‌ها، این رابطه خوب و پایدار رو مادرای عزیزم ایجاد کنند.
متشکرم از شما. خب یه جمله طلایی هم از زبان آقای دکتر بشنویم.
خواهش می‌کنم طعم شیرین مادر شدن رو از خودتون سلب نکنید، طعم شیرین برادر و خواهر شدن هم از فرزندانتون سلب نکنید.
درود بر شما. خانم دکتر دلیری یه جمله طلایی هم از زبان شما بشنویم و باهاتون خدافظی کنیم.
مادر شدن یه فرصته، این فرصت رو از خودتون دریغ نکنید. مادر و پدران گرامی که صحبت منو میشنوید، فرصت زندگی کردن، با هم بودن، عشق ورزیدن، فرزند آوری و رشد بچه هاتون رو دیدن، خانواده بالنده، خانواده سالم داشتن یه نعمته. این رو از دست ندید.
متشکرم. یه جمله از زبان زینب عزیز بشنوید به عنوان مادر دو فرزند. یه جمله طلایی بگو به ما و باهات خدافظی کنیم.
مادرها به نظر من گرانبهاترین مرواریدهای دنیا هستند. امیدوارم که سایه‌شون به نحو احسن بالا سر بچه‌هاشون باشه و هیچ خونه‌ای بی مادر نشه
ان شاء الله. خانم دکتر دلیری یه جمله طلایی هم از زبان شما بشنویم و باهاتون خدافظی کنیم.
مادر شدن یه فرصته، این فرصت رو از خودتون دریغ نکنید. مادر و پدران گرامی که صحبت منو میشنوید، فرصت زندگی کردن، با هم بودن، عشق ورزیدن، فرزند آوری و رشد بچه هاتون رو دیدن، خانواده بالنده، خانواده سالم داشتن یه نعمته. این رو از دست ندید.
متشکرم.
من فاطمه حسن‌پور.
من هم فیروزه آدابی با همراهی تهیه کننده و سردبیر این برنامه زهرا بهریه،
هماهنگی مژگان پارسا حسینی
و صدا بردار امروزمون خانم زهره محمدی بودند.
امیدوارم که از این برنامه نهایت بهره رو برده باشید.
برنامه های هفته های آینده ما رو هم حتما بشنوید. هر چهارشنبه 8:30 دقیقه صبح شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا فصل مشترکی دیگر، خدا یار و نگهدار.
سپاسگزارم از همراهیتون، اما در این لحظه لطفاً شنونده برنامه تراز باشید از شبکه رادیویی گفتگو.
اشاره بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
که
داریم می‌بینیم، اصلاً اقتصاد ارتباط امیدوارم با سیاست روزنه‌های امیدی برای مملکتمون باز شه، ولی کم باز میگم اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. سالهاست بودجه ما بوی نفت میده و میتونیم بگیم بودجه با بوی نفت اصلا بیدار میشه. عدد و رقمو نشون میده که وابستگیمون حدودا 50%. حالا گاهی بیشتر گاهی کمتر، اما حالا مهم نیست که چقدره. به هر حال هر بشکش میتونه امید بسازه. چرا؟ چون به هر حال هر بشکه تقریبا نزدیک 7 برابر سود میده. واقعا چه کالایی که اینقدر سود بده و استخراجش هم راحت بشه. الان فروش شیمه دار سخته. این 7 برابر سود حتی اگه با تخفیف هم بریم باز به صرف است. اینا چیزاییه که فعالان این حوزه بهش اشاره میکنن. بگذاریم، امید میسازه، اما یه جورایی میشه گفت که تحریمش ضربه میزنه. حالا موندیم بین دو سوال بزرگ، اگه نفروشیم چرخ اقتصاد، اگه بفروشیم میگن وابستگی تشدید میشه. برنامه تراز امروز رو با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام و احترام به شما هموطنان عزیز و ارجمند به موضوع درآمدهای نفتی و تحریم میخوایم بپردازیم. تحریم یا تطبیق نفت یا نوآوری و آینده‌ای که شاید دیگه با نفت تعریف نشه. دکتر پیام پرنده، کارشناس محترم حوزه انرژی، مهمان حضوری ما در استودیو هستن و تلفنی هم مهمانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر پرنده، به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام حضرت دوست عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر، تمام تو دو دهه گذشته ما تو حوزه نفت خیلی تحریم شدیم، خیلی بالا پایین بودیم. عده پیدا شدن، دور زدن، کم اثر کردن. آیا فروش نفت تو شرایط تحریم یه جورایی شرط بندی روی چیز غیر قابل اعتماده؟
عرضم خدمتتون که ببینید، من اول یه موضوعی راجع به بودجه که فرمودید، خیلی صحبت خوبی رو داشتید راجع به بودجه که فرمودید، 50% وابستگی است. در دوره آقای خاتمی یه برنامه بودجه‌ای بود و می‌خواستن بودجه بندی بکنن و اینها، و خب یه اهداف صادراتی قرار داده بودن که به اون اهداف صادراتی هر کاری میکردن نمیرسیدن. دوستان در اتاق فکر کاری انجام دادن، گفتن آقا ما میایم یه کار میکنیم، ما بودجه نفتی داریم و بودجه غیر نفتی. درآمدهای حاصل از نفت میشه فروش آنچه که نفت خامه، ما بقیش مثل محصولات پتروشیمی، محصولات اونم که پالایشگاهی و غیره، اینا غیر نفتی هن. در واقع این 50% که شما میفهمید همچنان بخش عمدهش که در صادرات
بله،
غیر نفتی میشه. در واقع
از یه گام فراتر بریم، به خاطر شرایط تورمی این 50% اسم میشه و اینه بیشتره واقعا.
بله همینطور. اما در سوال، در مورد سوالی که مطرح کردید، چاره دیگه ای نداریم. یعنی در حال حاضر فضا به گونه است که ما همیشه یک بخش خصوصی ناتوان رو ایجاد کردیم، بهش پروبال ندادیم،
یعنی نذاشتیم توانمندش.
بله بله بله، جلوش رو گرفتیم. همیشه شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و خصولتی و هر آنچه که داشتیم، اینها فرصت‌ها رو از بخش خصوصی گرفتن.
درسته.
در شعار، در حرف همیشه دفاع کردیم، گفتیم بعد بخش خصوصی توانمند داشته باشیم، اما هیچ وقت اجازه ندادیم که این کار بشه.
بله.
حتی در بخش دانش بنیان ها که اخیراً اتفاق افتاده، من سراغ ندارم، شما که در صدا و سیما هستید برید ببینید میتوانید یه شرکت دانش بنیان پیدا بکنید که از وضع موجود، از حمایت های دولتی راضی باشه.
بله.
برای همین الان تقریبا دیگه ما یه دونه یا دو تا مشتری برای نفت خاممون داریم، هر آنچه اونها بگوین، هر شرطی که بذارن.
بله.
مجبوریم که این کار رو انجام بدیم. در غیر این صورت در بحث هزینه های عمومی، هزینه های حکمرانی، کشور با مشکل روبرو میشه.
شما حرف آخر رو اول زدید، متشکرم. آقای مهندس علیرضا کریمی، کارشناس محترم صنعت نفت و گاز، خیلی خوش اومدید. زنده باشید. آقای کریمی عزیز، تا چه زمان میشه اقتصاد رو با درآمدی اداره کرد که به تصمیم دیگران وابسته است؟ من منظورم اسنپ‌بک تحریم هاست و موضوعاتی از این دست.
خب سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده هاتون. ببینید، اگر مبنا رو بحث قیمت بذاریم که طبیعتاً یک سر هر محصولی که و تولید میشه و صادر میشه در اختیار فروشنده و تولید کننده نیست و یه قیمت جهانی داره. پس اساساً همیشه اینجوری نیست که آدم اختیار کامل داشته باشه. بر همین مبنا با متنوع کردن محصولات تولیدی و صادراتی و توسعه زنجیره ارزش تو هر شاخه ای، میشه به هر حال قدرت های شانه‌زنی و مانور و پتانسیل های اقتصادی رو ارتقا داد.
خب کردیم این کارو آقای کریمی؟
طبیعتاً حتما انجام دادیم، ولی اینکه چقدر موثر بوده و چقدر باید انجام می‌شده و چه نقطه‌ای می‌رسیدیم، خب قطعا رو این خیلی شک داریم. نه
خب آقای کریمی، ما وقتی بیمه هامون هم تحریم میشن، یعنی حتی ما رو بیمه هم نمی‌کنن، پتروشیمی بفروشیم، غیر نفتی هم بخوایم بفروشیم، با این مشکل مواجهیم دیگه. این کجا قدرت چونه زنی و بالا میبره؟
طبیعتاً محدود هستیم تو این زمینه ها، ولی به هر حال وقتی که نفت میره تو زنجیره پایین دستش و فراورده های نفتی میشه و محصولات پتروشیمی میشه، رهگیریش به خاطر اون تنوعی که وجود داره و اون گریت هایی که وجود داره خب خیلی سخت‌تر میشه. پس مثل سنوات گذشته که تونستیم با یه هزینه های حالا قابل قبولی نسبتا روی محصولات پتروشیمی هزینه بالاتری به خاطر تحریم ها محصولاتمون رو صادر کنیم، وضعیت قابل قبولی داریم به نسبت نفت خام. پس تو سنوات اخیر هم میدونیم دیگه به هر حال بحث بازگشت ارز که تو چارچوب قانون قاچاق طلا و ارز مطرح شده، آیین نامه‌ای که بعداً با محوریت بانک مرکزی بود، این صادرات محصولات پتروشیمی در کنار فولادیا و بازگشت ارزش به چرخه اقتصاد کشور خب خیلی تونست طبیعتاً اقتصاد کشور رو سر پا روی حداقلی‌ها نگه داره. درسته زیرساختمون هم خیلی مستهلک شد و گرفتاری‌های ناترازی و بحران های مختلفی داریم، ولی به هر حال اگر اون زنجیره ادامه نداشت خب خیلی بدیم. فقط از این نقطه بود که الان توش هستیم.
ممنونم آقای کریمی، با ما همراه باشید. آقای پرنداد، جناب علی بهتر میدونید که ما الان در حوزه تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی به نظرم تا 80% به خود اتکایی رسیدیم، میتونیم تجهیزات این حوزه رو خودمون تولید بکنیم. حالا این چیزی است که تولید کنندگان این حوزه مدعی ان، بین 70 تا 80 درصد. بنابراین ما نمیتونیم بگیم این صنعت صنعتی است که ما رو وابسته کرده. میشه از اون به عنوان یک امتیاز استفاده کرد، اما آیا میشه بدون اصلاح ساختاری که الان ما درش هستیم، یعنی هزینه های دولت به تعبیر خیلی صریح و روشن، میتونیم بگیم که ما میتونیم از نفت بکنیم، یا بیایم بگیم آقا زنجیره پایین دست که ارزش افزوده بالاتری داره رو میتونیم رونق ببخشیم؟ عملا تو حوزه پتروشیمی پتروشیمی‌ها بالا دستن، تو پایین دست تقریبا صفر. چرا؟ چون تو حوزه بالا دست راحت دیگه، یه مرحله تغییر فروش به درآمدی کلان. چرا بیام خودمو خسته کنم پتروشیمی رو تبدیل کنم به کالاهای پایین دستی که حالا یا فناوریشو ندارم یا دارم باید هزینه کنم، باید سرمایه گذاری کنم، تو تحریم سرمایه گذاری اتفاق نمیفته و قصه الهازا. میشه بدون اصلاح ساختار دولت، اصلاح حداقل هزینه های دولت، بگیم که آقا میشه ما نفت رو یه جوری بفروشیم یا یه کاری باش بکنیم که بتونه یه ثروتی برای کشور ایجاد کنه؟
حالا میدونید بعضی وقتا سوالات خیلی جذابیه، ولی به نظر من زاویه سواله یا زاویه اون تفکره، اصلا اینکه امروز بشینیم و راجع به این موضوع صحبت بکنیم به نظر من
اشتباهه. یعنی موضوع گره ها بزرگتر از اینه که ما دنبال این قضايا باشیم.
اصلا میدونید چرا یه کشوری مثل ما یا عربستان باید بگه آقا من دیگه نفت نمیفروشم، بودجه‌مو میخوام از نفت. شما ما الان به قول فرنگی‌ها بس پرکتیس های مختلفی در کشورهای اطرافمون داریم، کشورهای نفت. هیچ کدومشون نگفتن ما نفت نمیفروشیم، گفتن درآمدهای نفتی رو میایم در جای دیگه سرمایه گذاری میکنیم که آینده اون وابستگی ها رو داره،
وابستگی از اون بودجه رو بهش کم کنیم.
دقیقاً همینطوره، و اون درآمدهای آینده سرمایه گذاری ما باشه برای آیندگان ما. ما همیشه سعی کردیم بگیم آقا نفت نمیفروشیم، حالا یا نفت خام نمیفروشیم یا سرمایه گذاری. همیشه به غیر از یک دوره‌ای که ما اومدیم صندوق توسعه ملی رو ایجاد کردیم، بله، به غیر از اون همیشه نفت فروختیم، به قول شما راحت ترین مدلش رو هم فروختیم، و دولت ها، همه دولت ها اومدن درآمد های نفتی رو صرف بودجه های عمومی کردن. حتی ما ببینید این که شما میفرمایید ما چرا چیزی بفروشیم که وابسته دیگران باشیم، به نظر من این هم محل اشکال داره. چرا؟ چون شما هر چیزی رو امروز بخواید از ایران بفروشید وابسته به یک سری عوامل هستید که اون عوامل خیلی سخت و مشکله. فرقی دیگه نمیکنه امروز که نفت باشه، قطعات باشه، ماشینالات باشه، دانش فنی باشه، هر چیزی که امروز از ایران بخواد صادر بشود با کشورهای دیگه تعامل داشته باشه دوچار درگیری و مشکل. حالا اما ما سالهای قبل مثلا می اومدیم چی کار میکردیم؟ پالایشگاه‌هایی رو در مناطق مختلف داشتیم که اینها اصلا بر اساس نفت خام ایران طراحی شده بودند. ما حتی اینها رو نتونستیم نگه داریم. عربستان اومد با سرمایه خودش رو پالایشگاه‌های مختلفی رو در آفریقا، در آسیا ایجاد کرد منطبق بر ای پی آی نفت خام خودش. قطر رفت بنادری در کشورهای مختلف ایجاد کرد، بندر زد، امکانات و فسیلیتی های مربوط به گاز مایع الینجی پارس جنوبی رو در اونجا ساخت و الان تمام اون کشورها وابسته قطر هستن، وابسته عربستان هستن. هر آنچه کردیم این بوده که دوراندیشی نکردیم و سعی کردیم موضوعات رو فقط برای امروز و حال حل بکنیم. بنابراین این که در جامعه جهانی، در تجارت جهانی همه کشورها به هم وابستگی دارند و همه کشورها تصمیماتشون در واقع متأثر است از اتفاقات بیرونی و تصمیمات درونی، همه به همین بلا دوچارند. یعنی این شرایط برای همه هست، فقط اینکه کدومشون بیشتر دوراندیشی کرده، برنامه ریزی درستی داشته، خب امروز دارن راحت تر کار میکنن تا ما.
متشکرم آقای کریمی. آقای کریمی، نکته رو آقای پرندوی اشاره کردن که مثلا یه زاویه دیگه باید نگاه کرد. یه تحقیق حدوداً 2 دهه پیش انجام شد درباره کشورهایی که عضو اوپکن. 2 دهه پیش معتقد بودن که اینا همشون تلاش کردن وابستگی هزینه‌های بودجه‌شون رو به نفت کم کنن، اما وابستگی روز به روز بیشتر شد. حالا اون صندوق ثروت ملی که تو عربستان یا کشورهای دیگه ایجاد شد و صندوق توسعه ملی که در کشور ما ایجاد شد، قبلش هم حساب ذخیره ارزی بود، تلاش کرد که این اتفاق بیفته، اما کشورهای نفتخیز عمدتاً این وابستگی رو دارن. حالا اگر وابستگی هزینه‌های بودجهشون زیاد نباشه میتونیم بگیم کمش کردن به مرور زمان. توی همچین شرایطی که آقای پرندو معتقدن ما چاره‌ای نداریم، کاریش هم نمیشه کرد، قانون میگه که درآمد نفتی نبایستی صرف چیزی غیر از توسعه بشه، یعنی باید بره تو حوزه عمران، اما یه اتفاق هم نمیفته، چطور میتونیم توی همچین شرایطی از نفت به عنوان یک منبع قدرت استفاده بکنیم؟ آیا میشه اصلا؟
اصلا خدمتتون ببینید، همین الان دو سنوات اخیر با افزایش وزن درآمدی مالیات های متنوعی که اجله تصویب کرده و دولت پیشنهاد داده و اجرایی کرده، اون وابستگی بودجه‌ای خودتون هم اشاره فرمودید که عملا مالیات خیلی بیشتر شده به نسبت سنوات گذشته و وزن نفت حالا بعضیش هم اجباری بوده اومده پایین و بر اساس قانون‌های بالادستی بخشی از درآمد هم میره برای ذخیره که هرچند که با مجوزهایی برداشت هم میشه. این کانسپت ها درسته تا اینجا، ولی ما مشکلمون محدودیت های دیگه ایه که وجود داره. یکی بحث حالا محدودیت ها و تحریم هاست که اصلا بحثاش اقتصادی نیست، بحثاش دو تا شارطه های بازار نیست، بیشتر بحثاش سیاسیه. از اون طرف هم به هر حال هر ابتکار عملی اینجا انجام بشه، وقتی که یه بدنی سنگین بوروکراسی تو کشور تو نظام دولت وجود داره و خب همه اینا تمام اون درآمدها و بودجه ها رو مصرف میکنن، میبلعن، طبیعتاً خیلی از قبل از اینکه یه درآمدی شناسایی بشه و تعریف بشه و وصول بشه، اول چالش کنده شده توی سیستم جاری، توی سیستم مصرف کننده.
یعنی بودجه بر مبنای درآمد تنظیم نمیشه، بر مبنای هزینه تنظیم میشه.
طبیعتاً وقتی که این مالیات های متنوع رو که داریم و خیلی ابتکار مجلس و دولت به خرج میدن توی بحث های مالیاتی، فرقی نمی کنه پس دیگه این درآمده از مالیات باشه. اصلا هدفش چی بوده؟ هدفش این بوده که بتونه وزن بودجه ای رو که به نفت اختصاص داده میشه کم کنه و اون بره یه جای دیگه. حالا اتفاقی که میفته، هم درآمدهای نفتی محقق نشده است و اون پشتوانه ایجاد نشده، ذخیره انجام نشده، هم ذخیره های قدیمی که رفته تو توسعه به دلایل باز همین تحریم ها برگشت نشده، اون بازگشت سرمایه‌ای که به هر حال بخش خصوصی گرفته و توی طرح‌های پایین دستی موجهی هم سرمایه گذاری کرده، عمدتاً به خاطر تحریم ها خیلی طولانی شده دوره کانستراکشنش و از اون وقت هم میاد سرویس اون راندمان پیشبینی شده با اون افس اولیه رو نداره، پس طبیعتاً نمیتونه صندوق ذخیره ارزی اون وامایی که گرفته، فایننسایی که شده رو اودت بده. از اون طرف هم به هر حال بدنه بوروکراسی شیفت شده، بعضی از کیس ها رو نمیتونیم اصلاح قیمت کنیم، مثل مثلا بنزین و چیزهای دیگه به دلایل اجتماعی. طبیعتا اینه که روز به روز هزینه ها داره به شدت متورمتر میشه و هر آنچه درآمد از هر جایی، چه نفت باشه چه مالیات باشه چه هر درآمد دیگه‌ای باشه، این بلیده میشه تا اون بوروکراسی و اون سیستم با یه اجماع ملی و حاکمیتی اصلاح نشود و همه دنبال این باشن که برن کارمند دولت بشن و یه نونی یه آب باریکه‌ای داشته باشن و یه چیزی گیرشون بیاد. خب این درست نمیشه دیگه، نه اقتصاد پویا و فعال میشه، نه بدنه دولت چابک و فعال میشه و نه تمام درآمدهایی که وجود داره به سرمایه گذاری مولد و تولید ثروت قابل توجهی خرج میشه.
متشکرم از لطفتون، همراه ما باشید آقای کریمی. آقای دکتر پرندا، نفت رو میفروشیم، حالا یا پولش میاد یا پولش نمیاد، به تعبیر جنبالی چاره ای نداریم. تو این شرایط وقتی تحریم سخت میشه، دولت‌های مختلف دست به دامن بخش خصوصی میشن، باید توانمند بشه، باید علم و و موضوعاتی که بارها شنیدیم، بخش خصوصی ورود میکنه، صادر میکنه، پیمان سپاری ارزی میشه یه مانع براش. این شما میفهمید چاره ای نداریم. خب بله، تو شرایط تحریم ما میتونیم بخش خصوصی رو توانمندش کنیم. آقا حالا نذاشتیم رشد کنیم، حالا الان دست رشد ما هم گرفتن، تو بیا رشد کن، جلوی تو رو نمیگیرن، جلوی منو میگیرن، میا رشد بکنی. یه همچین موانعی پیش رو هست. این که میفهمید چاره ای نداریم یعنی چی؟ یعنی بایستی بگذرونیم این شرایطو، یا نه میشه یه مفر اینجا ایجاد کرد برای اینکه دست کم بخش خصوصی بیاد کمک کنه تعادل ارزی اتفاق بیفته با درآمدهایی که کسب میکنه؟ چون خریدار و فروشنده ارز که فقط بانک مرکزیه، یعنی تنها مشتری ارز تو کشور بانک مرکزیه دیگه. میشه تو کشور شرایط ایجاد کرد در کنار این تحریمی که ایجاد شده، شرایط ایجاد کرد که جبران درآمدهای ناشی از تحریم نفت بکنه یا خیر؟ تو نگاهتون واقعی این سوالو پرسیدم.
بله، اجازه بدید من یه اجازه دارم یکم ببخشید امروز انگار من دنده چپ باشم، هم صحبت شماره یکم اصلاح بکنم. ببینید نکته اینجاست، شما میفرمایید که بعد از اینکه تحریم میشه میرن سراغ بخش خصوصی. نه خیر، آقای مثلا آقای بابک زنجی بخش خصوصی نبودن که. بله. ما میریم سراغ یک سری افراد خاص، یک سری جای خاص، یک سری مواردی که غیر شفافه. در دوره تحریم ها متاسفانه این موضوعاته که رشد پیدا میکنه.
یعنی بخش خصوصی ما چون توانمندیست بشه اعتماد نمیکنیم، میریم این کارو میکنیم یا نه؟
نه چرا، اتفاقا در ادامه صحبت ها میخواستم اینو بگم.
بفرمایید.
ما این پوزم میگیریم تا الان مثلا شما فرض بفرمایید که بخش خصوصی رو در هر زمینه، همین که میفرمایید مالیات ها، آقای مهندس به درستی اشاره کرد، بحث مالیات ها، ما تو بحث مالیات ها شاید به ضرس قاطع بتونم به شما بگم یکی از پیچیده ترین و قوی ترین کشورهای دنیا در حوزه نظارت روی مالیات ها هستیم. گاهی اوقات من در خارج از ایران بررسی میکنم، اینم این چیزایی که ما داریم، این ارتباطات، این در واقع یک پارچگی هایی که ایجاد شده، شاید در کمتر کشوری اصلا وجود داشته باشه
برای وصول مالیات.
برای وصول مالیات، حالا اینکه از یه سری گردن کلفت نمیتونیم مالیات بگیریم اون یه بحث دیگه است، ولی واقعا در حوزه ساختار سازی، در حوزه گرفتن مالیات، واقعا ماشاءالله داره دست مریضات داره، برای بخش خصوصی خوب هم میتونیم مالیات بگیریم. اما آنچه که واقعا در دوره تحریم اتفاق میفته اینه که ما مجبور میشیم از سازمانهای غیر شفاف استفاده بکنیم، نهادها و افراد غیر شفاف استفاده بکنیم. طبعا. چرا؟ چون هر گونه شفافیت در دوره تحریم باعث بلوکه شدن وضعیت ما میشه. و بخش خصوصی که در دوره طلایی هم کنار گذاشته شده بوده، ازش استفاده نمی شده، پا بهش داده نمی شه، در دوره طلایی و گل و بلبل وقتی نتونه کاری بکنه، چجوری انتظار داریم در حالا که شرایط به شدت مشکل شده؟ شما از این بخش خصوصی چه انتظاری داری؟ واقعا چه انتظاری می توان از بخش خصوصی داشت؟ به نظر می رسه که تنها راه چاره، چون هر سال که میگذره ما از نظر بودجه، توان، جایگاه اجتماعی، وضعیت مردم با روزگار سختری روبرو میشیم و تاباوری اقتصادیمون کمتر میشه، دهک هایی که به نیاز کمک های مالی میخورن بیشتر میشن. بنابراین ما به یک جراحی جدی اول در حوزه سیاست خارجیمون احتیاج داریم و بعد از اون هم در حوزه سیاست‌های اقتصادی داخلی.
خیلی متشکرم آقای مازکریمی. جنبندی شما رو هم بشنویم، پیشنهاد شما تو شرط فعلی چی هست؟ آقای پرنده توضیح دادن که ما در واقع میشه گفت غیر شفاف عمل میکنیم، چون اگر شفاف بشه موجب بلوکه شدن درآمدهامون میشه. خب توی همچین شرایطی یعنی ممکن اقتصاد زیرزمینی شکل بگیره و میگیره تو این شرایط، چه باید کرد با این اقتصادی که نفتش تحریمه و درآمدش معلوم نیست چگونه به کشور باز میگرده؟
ببینید واقعیتش اینه که همونطور که دکتر فرمودن باید یه تعیین تکلیفی تو سیاست خارجی صورت بگیره، وگرنه خب شاید اصلا یکی از راهکارهای مدیریت این شرایط کشور همون اقتصاد غیر رزمینی و حالا با عناوین مختلفی میتونیم اسمگذاری کنیم بهش دیگه، از اون کانالهای غیر رسمی بره. خب طبیعتاً هزینه ها خیلی بیشتر میشه، درآمدها بخشش صرف این هزینه ها میشه، حاشیه سود کمتر میاد، ریسک های متنوعی هم داره دیگه. سر حتی رمز ارزها که فکر نمی کردیم قابل تحریم و شناسایی باشه، دیدیم که این اتفاق تقریبا براش افتاد. حالا هرچند که اخر مستندی شاید براش نداشته باشیم، ولی خب چیزی که فکر می کردیم که خیلی راحت میتونیم از براش برای دور زدن تحریم ها استفاده کنیم، عملا اون هم اومده و قابل پایش و قابل بلوکه کردن شده. عملا اینا ناگزیرها و هزینه های اون شرایط کشور هست. بله میشه با همین شرایط جلو رفت، ولی خب طبیعتا حاشیه سود پایین‌تر، هزینه های بیشتر، به تبع ریسک ها و فسادهایی که ممکنه هم در کنارش خارج از کنترل پیش بیاد، اینا وجود داره. بزرگترین اولویت میشه همون تعیین تکلیف کردن یا حداقل تفکیک که بخشی از اقتصاد این حالا گرفتاری های سیاست خارجی در کنار این که ما بخش خصوصی فعال و بین المللی تو بازارهای مشترک نداریم، در این حالی که ما سرمایه‌گذارهای خارجی تو کشور نداریم، شاید خیلی از شرکت ها حتی حداقل در حوزه مثلا پتروشیمی یه زمانی سوسول آفریقای جنوبی تو کشور مجتمع داشت و 50% یک مجتمع پتروشیمی رو داشت و حتی مدیریت مستقیم میکرد، مدیر عاملش مثلا تبعی آفریقای جنوبی بود و یک سال اینجا مدیریت میکرد یه مجتمع رو و درآمدهاش هم تصحیح میشد و کیس‌های دیگه‌ای که وجود داشت.
آقای کریم عذرخواهی میکنم چون فرصت کوتاه، پیش بینی میکنید تو این شرایط دشوارتر بشه فروش نفت و اون چیزی که ما از اون به عنوان درآمد نگاه میکنیم؟
به همون که عرض کردم دیگه، دشوارترش به معنی هزینه بیشتره، ولی اینکه بگیم مطلقا نمیشه، خب نه چرا میشه و میشه صادر کرد، ولی خب عملا گین مالیمون کوچیک کمتره، اقتصادمون هم خب به تناسب کوچیکتر میشه دیگه.
خیلی متشکرم آقای مازکریمی، کارشناس محترم حوزه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، براتون روزی موفقیت میکنم. متشکرم آقای دکتر پیام پرنده، کارشناس محترم حوزه انرژی و فعال اقتصادی، از اینکه مهمان ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم، اتفاق آقای دکتر پرنده و آقای مازکریمی مهمان های محترم برنامه و دیگر همکارانم جعفر عالی قد صدا بردار و حسین روزبهانی تهیه کننده، ازتون تشکر و خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهیتون. اما نوبت رسیده به برنامه سایه روشن که با همدیگه شنونده خواهیم بود.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده. سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما مخاطبان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم و قراره در این برنامه هم یک موضوع حوزه‌های مرتبط با اجتماعی و مسائل اجتماعی رو به بحث بگذاریم، البته موضوعی که عمدتاً توسط مهندسان و افرادی که دانش فنی دارن به خصوص در حوزه رایانه و اینترنت بیرون میاد، یعنی بحث هوش مصنوعی و کارکردهای اجتماعی اون. ما در این برنامه دو مهمان داریم، جناب آقای رضا جهانبین اردبیلی، محقق و مدرس دانشگاه، و آقای دکتر مسلم خانی، استاد دانشگاه و مشاور کارآفرینی و فناوری. خدمت آقای جهانبین اردبیلی به صورت حضوری هستیم و آقای خانی رو هم به صورت تلفنی داریم. اجازه میخوام که ضمن عرض سلام به هر دو مهمان،